ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر ایران شد. دبیر کل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شد. درود شنوندگان ارجمند، فولاد خوزستان دقایقی پیش قهرمان این دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران شد. فولاد توانست با پیروزی 1-0 بر گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه یادگار به قهرمانی جام باشگاه‌های ایران برسد. همکارمان فریبرز غریب همینک روی خط است و گفتگو می‌کنیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا پیرامون نتایج حاصله و قهرمانی فولاد خوزستان و البته نایب قهرمانی پرسپولیس. آقای غریب، بسیار هیجان انگیز بود دیدارهای روز پایانی، گرچه که آنگونه که همونگونه که شما هم اشاره کردید در ساعت پیش و انتظار می‌رفت، فولاد تونست با شایستگی جام قهرمانی رو از آن خودش بکنه.
بله آقای خمسه‌پور، فولاد خوزستان 1-1 همونجور که شما نتیجه رو گفتی تونست گسترش فولاد رو توی تبریز شکست بده. حدود 150 تا تماشاگر داشت، جشن قهرمانی دارن میگیرن در وسط زمین. قرار جام 13 لیگ برتر، جام خلیج فارس به بچه‌های اهواز، خوب اهواز، اینو بعد اشاره بکنم، بخش قبلی هم صحبتش رو کردیم آقای خمسه‌پور، واقعا زیبنده این قهرمانی زیبنده فولاد خوزستان بود. فولادی ها خیلی خوب کار کردن تو این فصل با سرمربیشون حسین فرکی، آقای خداداد کمک، یکی از کمک‌ها آقای سجادی و کادر فنی، کادر مدیریتی، واقعا یک باشگاه نمونه است آقای خمسه‌پور. این فولاد خوزستان آکادمی فوتبال خوبی داره و بیشتر از دستسنج خودش استفاده میکنه. بچه‌ها بیشتر بومی هستن، بچه‌های اهواز هستن و من فکر میکنم که این تیم اگر یک کمی تجربه بیشتری هم داشته باشه، در جام باشگاه‌ها لیگ قهرمانان آسیا هم ما از این تیم فولاد در آینده بیشتر خواهیم شنید.
آقای غریب، پرسپولیس هم اون همون گونه که علی دایی گفته بود که باید فقط ببرن، کار خودش رو انجام کرد و تونست انجام داد و تونست نایب قهرمانی رو از آن خودش کنه در روز پایانی، ولی استقلال شکست غیر منتظری رو متحمل شد از تراکتورسازی که پیشتر هم سهمیه آسیا رو گرفته بود با قهرمانی در جام حذفی.
بله، پرسپولیسی ها تونستند توی اهواز تیم استقلال خوزستان رو شکست بدن 1-0 و همونجوری که شما گفتید، علی دایی هم قبلا گفته بود که ما با کاری نداریم، به نتیجه دیگه میریم که این بازی رو ببریم. پرسپولیس بعد از 3 سال تونست سهمیه آسیایی بگیره، نایب قهرمان این فصل شد. استقلال شکست بدی خورد، البته استقلال به دلایل گوناگون چند تا بازیکن کلیدیش رو ظرف 1-2 ماه گذشته از دست داده بود. تو این بازی هم آندرو تیموریان یار تاثیرگذارش هم به خاطر محرومیت نبود و واقعا تراکتورسازی اومد خوب بازی کرد در ورزشگاه آزادی. و نفت تهران هم که باز نتیجهش رو گفتیم در بخش قبلی، 1-0 به سپاهان باخت. اینجوری که من میبینم جدول رو، فولاد خوزستان قهرمان شد و سهمیه آسیایی گرفت، پرسپولیس نایب قهرمان سهمیه آسیایی گرفت. با توجه به اینکه تراکتورسازی هم قهرمان جام حذفی شده بود، یک سهمیه آسیایی گرفت، در فصل بعد ما 3.5 سهمیه داریم. نفت تهران که تیم سوم لیگ برتره هم باید در بازی پلی آف آسیایی فصل بعد بزنه. آقای خمسه‌پور یه نتیجه خوبی هم زیر در زیر گروه، یعنی زیر ردیف 12-13-14-15 هم رقم خورد. زوباهن که خیلی خیلی خطر سقوط داشت، تونست 1-0 ببره راهن و تو تهران خودشون نجات بده. 14 فجر سپاسی شد که باید تو پلی آف بره و داماش گیلان هم همراه با مس کرمان تیم‌های سقوط کننده این فصل بودن.
آقای غریب، پس با این تفسیر فقط برای استقلال تهران 1 راه مونده اگه بخواد فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنه، و اون اینه که در این دوره در فصل کنونی لیگ قهرمانان آسیا بتونه به مقام قهرمانی برسه.
بله بعد و خیلی مشکل آقای خمسه‌پور استقلال مثل پرسپولیس مشکلات زیادی داره، مشکلات هم مدیریتی هم مالی و روز به روز تو ماه گذشته اگر به نمودارش نگاه بکنیم روز به روز این تیم افت داشته و امسال هم سهمیه آسیایی نگرفت، سپاهان هم چهارم شد و تراکتورزهازی ششم.
خب از این چهار جام بگین که امروز در چهار ورزشگاه 100,000 نفری فولادشهر اصفهان، یادگار تبریز و قدیر اهواز گذاشته بودن این چهار جام. خب یکیش که برای قهرمان، دیگری برای نایب قهرمان، اون دوتای دیگه هم آیا برای مقام سوم و چهارم بود؟ تیمهای سوم و چهارم
آقای خمسه‌پور برای احتیاط این جام ها رو برده بودن که اگر اون تیمایی که شانس قهرمانی داشتن در شهرهای دیگه هم به اونها تعلق بگیره و خوشبختانه جام اصلی آقای خمسه‌پور سازمان لیگ برده بود تبریز تو ورزشگاه یادگار امام که تا دقایق دیگه نصیب بچهای فولاد خوزستان میشه. این جام اصلی بود و سه تا جام دیگه ساخته بودن سازمان لیگ که اگر در شهر دیگه، شهرهای دیگه، تیمای دیگه به قهرمانی برسن، حتی سکوی قهرمانی هم ترتیب داده بودن اونجوری که مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر هم صحبت کرد امروز تو برنامه ورزش و مردم صبح جمعه و که جام به فولاد رسید و جام اصلی نصیب بچهای اهواز شد.
سپاسگزاریم فریبرز غریب، همکار ورزشی ما، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. فولاد خوزستان قهرمان جام باشگاه‌های ایران شد. این دومین قهرمانی فولاد خوزستان در لیگ برتر به شمار می رود. اما یک گزارش ورزشی دیگه براتون داریم. در رقابت چهار تیم باشگاهی مطرح اروپا دو تیم پیش افتادند، البته نه در لیگ قهرمانان، دست کم نه در این فصل، بلکه برای بستن قرارداد با یک مهاجم جوان ایرانی، قراردادی که میتونه او رو یکی از گرانترین فوتبالیست‌های ایرانی بسازه. چهار باشگاه بزرگ و نامدار فوتبال اروپا در پی جذب سردار آزمون پدیده 19 ساله فوتبال ایران هستند. از میان آرسنال، آس میلان، یوونتوس و بارسلون، بارسلون به دلیل محرومیت از نقل و انتقالات بازیکن به رأی فیفا به گفته سردار آزمون فعلا از صحنه خارج است. سردار آزمون به برنامه 90 گفت:
از سه باشگاه پیشنهاد دارم که جدی بودن، از میلان و آرسنال و یوونتوس که الان بارسلون هم بود، ولی بارسلون دیگه به خاطر ممنوع فعالیت شدنش تو فصل نقل انتقال نتونستم چیز کنم، ولی الان میلان و آرسنال خیلی جدی شده، فکر کنم امروز هم با باشگاه صحبت کردم، ولی الان همه تلاشم هم برای تیم روبین کازان، هنوز هفته بازی مونده، بعد هفته بازی ایشالله بتونیم تصمیمونو بگیم.
اکنون آرسنال و آس میلان رقابتی سخت و تنگاتنگ با یکدیگر دارند، این بار نه در میدان بازی بلکه بر سر امضای قرارداد با این پدیده جوان فوتبال ایران. سردار آزمون که در پی قهرمانی با سپاهان در لیگ برتر ایران در آذر ماه سال 91 به روبین کازان در لیگ برتر روسیه پیوست، در 10 بازی این تیم 3 گل به ثمر رسانده است. بنابر گزارش ها آس میلان و آرسنال هر یک آمادند 2 میلیون پوند برای به خدمت گرفتن این جوان ایرانی بپردازند. به نوشته نشریه دیلی ستار، آرسنال ظاهراً آماده است برای سردار آزمون مبلغی بیش از 2 میلیون پوند پرداخت کند. در صورت پرداخت چنین مبلغی، سردار آزمون در کنار گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار خواهد گرفت. خود وی از علاقه‌اش برای پیوستن به آرسنال صحبت کرده و روزنامه ایران ورزشی روز چهارشنبه عکس بزرگ صفحه اول خود را به این مهاجم جوان با پیراهن توپچی‌های لندن اختصاص داد. سردار آزمون که هنوز برای تیم ملی بزرگسالان ایران به میدان نرفته است، برای تیم ملی نوجوانان ایران در 9 بازی 6 گل به ثمر رسانده و برای تیم ملی جوانان ایران در 14 بازی 19 گل. این مهاجم جوان تکنیکی فوتبال ایران در سال 2012 در مسابقات جام دوستی روسیه با زدن 7 گل در 6 بازی برای تیم ملی جوانان ایران آقای گل مسابقات شد. سردار آزمون اولین گل خود برای روبین کازان را در پلی‌آف لیگ اروپا به ثمر رساند. سردار آزمون درباره بازی برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی به برنامه 90 گفت:
نظر آقای کیروش هرچی ایشون صلاح بدونه، من با آقای کیروش خیلی احترام میذارم، منم واقعا دوست دارم که تیم ملی کمک کنم و بتونم تو جام جهانی حضور داشته باشم. الان تمام فکرم تیم ملی که بتونم برای حضور در جام جهانی داشته باشم.
در حالی که سایت بلیچر ریپورت و پیش از آن گاردین این فوتبالیست جوان ایرانی را گزینه مناسبی برای آرسنال ندانستند، بسیاری از رسانه‌ها از وی به عنوان مسی ایرانی یاد می‌کنند و سایت ساکرلی تیتر زده است مسی جوان ایرانی شاید با حقیقیش در برزیل روبرو گردد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو امروز از روسیه خواست هرچه سریع‌تر نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. به گزارش اسوسییتد پرس آندرس فوگ راسموسن همچنین از روسیه خواست که ضمن آغاز گفتگو با اوکراین به تمامیت ارضی کشور همسایه‌اش احترام نهد. روسیه در جریان تحولات سیاسی اخیر اوکراین در جریان رفراندومی بخشی از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرده است. دبیر کل ناتو این اقدامات روسیه را نامشروع خواند و خواستار یافتن راه حلی برای بحران اوکراین شد. او بار دیگر تاکید کرد که مسئله اقدام نظامی ناتو در اوکراین در میان اعضای این ائتلاف نظامی مطرح نشده است. مقامات سوئیس امروز اعلام کردند با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. کنوانسیون ژنو مجموعی از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها را تعیین می‌کند. مقامات فلسطینی بعد از اینکه اسرائیل آخرین ضرب الرجل آزادی زندانیان فلسطینی را در ماه گذشته نادیده گرفت، تقاضاهای بسیاری برای پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی ارائه کردند. روز گذشته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با پیوستن فلسطینیان به 13 معاهده دیگر موافقت کرد. وزیر امور خارجه سوئیس نیز که کشورش میزبان کنوانسیون ژنو است، امروز گفت کشور فلسطین به این کنوانسیون پیوسته است. هم‌اکنون تمامی سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل اشغال شدند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا امروز گفت که مطمئن است سیگنال‌های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی ایرلاینز توسط یک کشتی استرالیایی ردگیری شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی گذشته و همچنان جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. تونی ابوت که در سفر به چین به سر می‌برد افزود که مقامات چینی را از یافته‌های استرالیایی‌ها آگاه خواهد کرد. بیش از 2/3 از 239 تن از سرنشینان هواپیمای مفقود شده چینی بودند. دو ایرانی نیز در این پرواز حضور داشتند. انتظار می رود که باتری جعبه سیاه این هواپیما به زودی از کار بیفتد. جزئیات طرح انتقال پایتخت ایران که کلیات آن پیشتر تصویب شده است هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. در جریان بررسی کلیات این طرح در دی ماه سال گذشته 97 نماینده با آن مخالفت کردند، اما رأی موافق 110 نماینده موجب شد تا کلیات طرح تصویب شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد، شورایی با نام شورای ساماندهی پایتخت تشکیل خواهد شد. بر اساس این طرح شورای ساماندهی پایتخت موظف خواهد بود که حداکثر ظرف 2 سال مکان مناسبی را برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران انتخاب کند. اخبار این ساعت را همراه با گزارش ها از رادیو فردا می شنیدید. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. دیدگاه ها، پیشنهادها و بازخورد های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در طول 24 ساعت شبانه روز بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 21:30 دقیقه ایران.